الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 34. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الکوز الذی صنع من طین نجس او کان مصنوعا للکافری یطهر ظاهره بالقلیل و باطنه ایضا اذا وضع فی الكثیر فنفذ الماء فی اعماقه. و کوزهی که قبل از که این مسئله را شرح بدم بعضی از عزیزان تتمه مسئله 31 عبارت رو سوال کردن، اون عبارت رو بیان بکنم. یک کمی دست انداز داشت که در مطالعه گیر نکنیم. مسئله 31 درباره ذوب فلزات بود تا اون استدراک که رسیدیم. نعم لو احتمل عدم وصول نجاست الى جمیع اجزائه و ان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهره يحكم بطهارته. این قسمت از عبارت و توضیح تقریبا میخواستن که بگم. عبارت از این قرار است: لو احتمل عدم وصول النجاست الى جميع اجزائه و احتمل، اینجا این واو عطب احتمال است، و احتمال انما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهره يحكم بطهارته. اینجا دیگه یقین به نفوذ محقق نشده است. احتمال میدیم که نجاست در جمیع اجزای داخلی اون شیء مذاب نفوذ نکرده، و یا میگیم اون اجزا ظاهری که بیرون آمده در حالت زوابان طاهره. احتمال طهارت بدیم، دیگه اصلا نیاز به این نیست که برای تطهیر کاری بکنیم. طهارت ظاهر کافیست. عبارت یک کمی استراب داشت، اصل استرابش از همون یک کلمه است: لو احتمل عدم وصول نجاست الى جمیع اجزائه و احتمله. این احتمال اینجا بیاری دیگه مشکلی در کار نیست. این جواب سوال شما بعضی از عزیزان بود که عبارت رو سوال کردن. آقای علیزاده فرمایش را ندارید که بریم مسئله که بحث بکنیم ادامه بدیم. درسته، خیلی خوب. مرحبا به ناصرنا و عزیزنا. گفته بودی کوزهی که مسئله 34، کوزهی را که از گل نجس درست بکنن، یا این کوزه صنعت کافر باشد، کفار اینو درست بکنن، طهارت و نجاستش چه می شود؟ یطهر ظاهره بالخلیل، ظاهرش یعنی اون سطح ظاهر اون کوزه به وسیله آب قلیل قابل تطهیر است، چه رسد از آب کثیر. و باطنه ایضا قابل للتطهیر، منتها با این شرط، اذا وضع فی کثیر، اگر در آب کثیر گذاشته بشود، فنفذ و آب هم نفوذ کند، فی اعماقه، آب نفوذ کند در اعماقش تطهیر می شود. این فرمایش سید طباطبایی یزدی هست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک، جلد 2 صفحه 56، می فرماید که نفوذ آب در داخل کوزه‌ای که ساخته شده است قابل قبول نیست و محل اشکال، برای اینکه کوزه‌ای که ساخته می شود کوزه پزان بهتر می دونن که بعد از ساخته شدن یک استحکامی دارند که آب به داخل کوزه به طور کامل نفوذ نمی کنه و نفوذش کار مشکلیه، مثل نان و خبز نیست که ما در نص و روایت خوندیم که اگر نانی متنجس بشود داخل آب گذاشته بشود تطهیر میشد، برای اینکه آب نفوذ میکند در داخل اجزاء یک نان پخته.
نفوذ
یک مطلب چش کوزه آب نفوذ میکند، کوزه
از کوزه هم آب نورون تراود که در روز
بسیار خوب. الان صحبت رو 5-6 تایی کردید که اشکال ندارد، ولی صحبت 2 تایی نکنید. به حضور شما، ما آقای ساکی، آقای زندی، میخواستم موارد رو بگم بعد براتون به اون مطلب اصلی اشاره کنم که شما لطف فرمودید، عنایت کردید، نگذاشتید تا مطلب رو کامل بکنم، و آن این است که این مطالب هیچ کدام فتوایی نیست، هیچ کدام فقهی نیست، اینا مسائل عرفیات. در اینجا در مسائل عرفی نه تقلید واجبه، نه رأی مجتهد موضوعیت دارد. و به شما گفته بودم اگر یادتون هست، فقیه ممنوع رأی نیست، میتونه رأی بدد در موضوعات، به چه هدفی؟ به هدف مساعدتن للمقلدین. خیلی از این آرا همین مسائل رو که میخوانیم اینا کلن مساعدتن للعوام هست، میخواد دست عوام رو بگیرد. میگه اون شعر رو هم بخوان، میگه چون که با زبان کودکی باید سرود، مثلا شعر یادم نیامد، چون که با کودکان نشستی زبان کودکی باید بیاموزی، مضمون این بودش. با عوام سر و کار دارند، طریقه را خصوصیات را بیان میکنند، نظرشان ولو با نظر شما موافق نباشد عیبی ندارد، هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. از کوزه آب شما که آب به تراود برای شما اعتبار دارد، از کوزه اون آقا که از استحکام بالای برخوردار هست یک قطره آب نم بیرون نمیداد، او براش اون موضوع اعتبار دارد. تشخیص موضوع وظیفه مخلد است، وظیفه فقیه بیان حکم بعد از احراز موضوع هست، اما دخالت مجتهدین در موضوعات که هست رمزشو گفتم، مساعدتن دل عوام. لذا سید طباطبایی یزدی لابد دیده است که کوزه‌ای که داخلش آب می‌گذارند آب قابل نفوذ هست در کوزه، و سید الحکیم که در عراق ظاهراً کوزه ها از استحکام بیشتری برخوردار بوده است، تجربهش اعلان کرده است که آب در داخل جدار کوزه تا نفوذ نمی کند و قاعده اینجا برای ما کمک می کند. اگر یقین داشتید به نفوذ آب پاک می شود، اگر شک داشتید به نفوذ آب تطهیر به عمل نمیاد. منتها اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، چه گفتیم؟ گفتیم غسل و تطهیر برگرفته از عرف است در متنجساتی که قابل عصر باشد، قابل چلاندن، فشار دادن، باید عصر به عمل بیاد تا انفصال غسل محقق بشود. لذا در غسل گفتیم انفصال غسل لازم است، عصرم جزء عملیاتی است که برای انفصال به درد می‌خورد. اما در متنجساتی که گفتیم قابل عصر نیست، نفوذ آب با یک شرط که خود شیء متنجس داخل آب قرار بگیرد، که صحبت از انفصال و اتصال حل بشود. شیء متنجسی است، فرض کنید یک کوزه، یک کاسه کوچیکی است، گلی از باب مثال، داخل آب بذارید که غمس فلما غمس بشود و مدتی بماند و نفوذ آب در بطن آن کاسه متنجس احراز بشود، یا علم حاصل بکنید و یا اطمینان هم کافی است. بنابراین اگر در غیر این صورت باشد، فقط ظاهرش پاک می شود، باطنش پاک نمی شود. این کل قضیه بود. و اما طریقه این شستشو، انشالله یکی دو تا فرع دیگه هم گفتیم، میگیم از کجا گرفته شده است. از موثقه عمار هست که بهش اشاره میکنیم. سیدانا الحمدلله مشغول صحبت خصوصی شد، میخواد سوال بکنه که انتها. مسئله 35 الید و دسمتو اذا تنجست تطهر فی الکثیر والقلیل اذا لم یکن لدسومتها جرمون و الا فلا بد من ازالته اولا کذا لحم الدسم والالیه فهذا المقدار من الدسوم لا يمنع من وصول الماء. این مسئله محل ابتلاس. برای شما گفته بودم که قسمتی از این موارد محل ابتلا نیست، چون کاسه و کوزه دیگه شکسته است، نیازی به اون صورت وجود ندارد. الان این مورد جزء فروعاتی است که محل ابتلا هم هست. دست آدم به یک شیء متنجس چرب آلوده شد، آب بکشید چربیش باقی است، چه می شود؟ آن چه می شود متن و گوش بدیم با شرحی که داده اند. می فرماید الید و دسمه، دستی که چرب بشود، چرب است، روغنی است، دسومت دارد. ازا تنجست، اگر نجس بشود، تطهر و فلکثیر و القلیل، به آب کثیر و آب قلیل پاک می شود، با یک شرط، اذا لم یکن لدسومتها جرمون، اگر برای دسومت و چربی جرمی نباشد. خب اینه چیکارش بکنیم؟ سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 90 و 91، می فرماید که چربی و دسومت که بر دست یا لباس برسد اصابت بکند دو قسم است. یک چربیه که شکل عرض دارد برای خودش، دو چربیه که به شکل جوهر است. خب عرض و جوهر رو می دانید. با شم المعقول براتون بگم، الجوهر و ماهیت محصله، اذا غدت فی العین لا موضوع له. جوهر یک حقیقتی است که اگر به تنهایی بخواد تحقق پیدا بکند، خودش سر پای خودش میستد، قائم به غیر نیست. عرض آن است که بدون وجود معروض تحقق ندارد. حالا این چربی میتونه جوهر باشد، میتونه عرض باشد. اگر عرض باشد که هیچ وجود خارجی مستقل ندارد، مثل جوهر عرض، فقط قائم به جسم، خودش تحقق خارجی مستقل ندارد. در این صورت عرض مانع تطهیر نمی شود. چرا؟ چون عرض دارای ماهیت خارجیه عینیه نیست، از مقولات عرضی هست، به مقوله کیف چیز می شود، منظم می شود، اما جزء مقولات جزء مخوله جوهر نیست. برابر این وقتی که معروض را شما تطهیر بکنید، عرض به تبع آن تطهیر شده، چون وجود عرض همه وجود معروضش، غیر از وجود معروض وجود دیگری ندارد. از این با وارد شده ان. و اما اگر چربی و دسومت جوهر بود، یعنی بتوند آدم اون چربی رو از دست چرب جدا کند، کنار بگذارد، یه موجود مستقل باشد، مثل این که روغن به دست آدم گذاشته شده، آدم بگیرد قسمت از روغن رو جدا کند از دست خودش، یه جایی بگذارد، این میشود جوهر. اگر در شکل جوهر بود، نه خیر، مانع از تطهیر می شود. باید اول اون جوهر را ازاله کرد، آنگاه به تطهیر مبادرت کرد. توجه کنید، اولا حکم اولا شرح شک و تردید را روشن کنید، آنگاه حکم مسئله را. اما شک و تردید ما تا اینجا بحث نداریم، جوهر باشد حکمش اونه، عرض باشد اینه، اما دسومتیز چربی میبینه آب یه مقدار انگار سبال یک فاصله از رو دست آدم حرکت میکند، میبینه دستی که چرب شده آب انگار به خود پوست دست الساق پیدا نمیکنه، نمیچسبه، یعنی یه مانعی احساس میشد. خودتان تجربه کردید با این وضعیت آیا این چربی با این وضعیت مانع از تطهیره یا مانع از تطهیر نیست؟ یک. دو، خود این چربی اگر نجس بود قابل با همون ریختن آب پاک میشد یا نمیشود؟ از لحاظ فتوایی آنچه که در فتوا آمده است مطلبی است و آنچه را که بحث علمی اقتضا می کند مطلب دیگری است. این مطلب به ذهن شما افاضل ثبت شده است که موضوعات و شرایطی که ما در فقه داریم کلن به طور قطعی باید در شکل شمای عرفی باشد. تمام. عرف بگد الان عرضه، عرف بگد الان مانعه، عرف بگد الان مانع نیست. ما معیار ما در فقه عرفه، فهم عرف و نظر عرف کافیست، این راه ماست. بلکه میتونیم بگیم اصل مسلک عرفیست، نه این که عرف پشتوانه است. فرق میکنند که بگیم عرف دلیله یا بگیم اصل مسلک عرفه، سلوک ما سلوک عرفیست، اینو گفته ایم. و اما اگر به دقت عقلی بنگریم، شعار اصلی رو شنیده اید که به دقت عقل در فقه اجازه داده نمی شود، به دقت عقل در فقه اعتماد نمی شود. اگر بنا بشود به دقت عقلی در فقه اعتماد کنیم، تمام نظام به هم می خورد. همین مثل آقای زندی، فقط اجازه بدید اگر کامل بکنم ممکنه سوال شما جواب داده بشه. یه نکته ای را هم برای شما گفته بودم اگر به ذهنتون سپرده باشید. چه بود؟ گفتیم به این قواعد و این عرفیات اعتماد می شود با یک شرط، به شرط این که مخالف علم وجدانی نباشد. اگر مخالف علم وجدانی بود دیگه جایی برای توجیه وجود ندارد، تمامی حجج و امارات و طرق و ادله با علم و قطع وجدانی قابلیت معارضه ندارد. لذا ما اونجا به حجیت قطع اعتماد میکنیم، اونجا به حجیت علم اعتماد میکنیم. لذا ما علم را میگیم فوق الحجج. در بحث اصول تعبیر جدید حجیت نیست، قطع حجت نیست، حجت اصطلاحی نیست، اما چیه؟ فوق الحججه، یعنی حجت بالاتر از اون نیست، هیچ حجت واقعا قابل معارضه نیست. خب با این شرحی که دادیم، اگر کسی وجدانن، که آیه ترابی فرمودید کسی وجدانن علم حاصل بکند که این دستی که چرب شده و متنجس بوده، یا خود دست متنجس بوده چرب شده، یا چرب متنجس بوده، الان که تطهیر میکنیم چه حکمی دارد؟ میبینیم آب یه مقدار با گویا فاصله از دست ما جاری میشود، این چربی رو احساس میکنیم که نقش حائل دارد. این به دو صورت است، یه نقش حائلی است که احتمال میدید، خوب دقت کنید که اینا محل اطلاع است، اگر احتمال دادید احتمال حائل بودن مساوی با عدم احتماله، باید احراز بکنید حائل بودن را، در غیر صورت احراز و عدم رؤیت حسی و عدم احراز حائل بودن تطهیر درسته. این طبق تحلیل بود. لذا یه نکته هم مثال بگم براتون، این پمادهایی که از خارج و داخل میاد، داخل و خارج فرق نمی کنه، داخل یه مقدار سهل المعونه است، کشورهای اسلامی کلن سهل المعونه است، خارج یه مقدار مشکل داریم. هرچند اون مشکل اگر یادتون هست ما درباره طهارت کتابی بحث کردیم، نتیجه این شد که کتابی نجس نیست، امروز بلنگو خرابه، من یه مقدار با فشار صحبت میکنم خسته میشم، دنبال فرصتم که شما صحبت کنید من این مقدار نه لطفا هم خد کافی اونو بعد از درس و الا آقای ساکی میگه سوال قبلی ما رو جواب بدید چون یه طلب ایشان به حضور شما. اون مطلبی که شما میگید اون مطلب خوبه، ولی اون مطلب با اجازتون استحسانه، دلیل نیست که چه؟ که شراب میخورن و نجاست ها طهارت ها را رعایت نمی کنن، بر فرضی که ما یادتونه که تها کافر کتابی را علی تحقیق عند المحققین المتأخرین و على اساس الادله الشرعيه من الكتاب الكريم به این نتیجه رسیدیم که کافر کتابی نجس نیست، و اون حرفی که احتیاط نمی کنن مثل بچه هایی که داخل خانه ها زندگی می کنن و طهارت و نجاست و رعایت نمی کنن، اینها را دیروز یه مطلبی گفتم خیلی دوست داشتم که شما بسیار با حرص و ولع اونو تلخی بکنید، نتیجه شد که دیدم مقدار دور موتورم گرفته شد، دیدم نه با اون چیزی که من قصد داشتم شما خسته بودید یا چه جوری بود، گفتیم که شما نبوده. خب خوبه همین عادت رو انجام بدید، یه روز تشریف بیارید یه روز نیاد، روزایی که تشریف نداشته باشید خود نیستید دیگه راحت. یه مطلب گفتم که خیلی مهم بود، پس الان به خاطر شما که شده است، گفتم که در اصالت و طهارت بر اساس قاعده سماح و مساهله اصلی که از قواعد بنیادی شریعت است، از قواعد بنیادی شریعت است، بوئست و علا شریعت سمحت سهل، بر اساس قاعده شریعت در طهارت و نجاست احتمال ضعیف مورد اعتبار هست، در حالی که از لحاظ تحلیلی و تحقیقی احتمال ضعیف اعتبار ندارد. دو جا احتمال اعتبار دارد، یک در مورد طهارت، دو در مورد شبهات دماغ و فروج و دویون. این مسئله بود که دیروز گفتم که خیلی براتون به درد میخورد و برجسته سازی نشده است. بنابراین درباره همین مسئله پمادهایی که از خارج میاد، جزء همون قاعده، شما الان حتی 90% احتمال بدید که صنع کفار و عدم رعایت نجاست و طهارت. شما احتمال ضعیفم اگر دادید که ممکنه دست با رطوبت کفار تماسی برقرار نکرده باشد بنا بر نجاست کفار، شما گفتیم عند المحققین کتابی نجس نیست. علا اساس اینی که کفار نجس باشند، احتمال ضعیفم بدیم که ممکنه دستشان اصابت نکرده باشد، برای قاعده طهارت کافی است.
هم مذبوعم همینطوره، هر پوست ها و جلوی
فقط آقای دکتر فعیدی میخواد که به ما کمک کنه. الان ثابت کردید که متممید که یه استثناء رو اعلام بکنه، فقط در مورد لحوم و جلود قاعده دیگه داریم، قاعده عدم تزکیه، که اونجا باید تزکیه احراز بشود. در بقیه مسائل مأکولات و آشامیدنی ها و لباس و همه این چیزا و پمادهایی که الان مثال ما در پماد بود که چربه، اینا که از خارج میان از اساس محکوم به طهارته. شما یه نکته رو ممکنه الان بگید به ذهنتون و بعد جوابش هم گوش بدید. ممکنه بگید که خب ما اینجوری حمله بر طهارت بکنیم ولی اینا در واقع نجس باشه، با نجاست ها مخلوط شده باشه، فرض کنید با بول و دم و اینا، چیکار کنیم؟ جوابشو بلدید دیگه، الحمدلله فاضلید. نجاست و طهارت شرعاً واقعی نیست، نجاست و طهارت اعتباری است. هر چیزی را که شرع نجس اعتبار کند ولو باطنش پاک باشه نجس، هر چیزی را که شرع طاهر اعتبار بکنه ولو حقیقتش نجس باشه پاکه. چرا؟ چون طهارت و نجاست اعتبار محض شرعه، این معنای شریعته. و الا از باب مثال، مثلا فرض کنید شما استفراغ رو ممکنه نجس اعلام میکرد، ممکنه بول رو پاک اعلام میکرد، اون ظاهرش چیستر و لطیفتر و طبیعیتر و تمیزتر از اون یکی هست. ما تابع اعتبار شرع هستیم، هر چرا که شرع اعتبار کند پسندم، آن چرا مولا پسندد، بدون هیچ شک و شبهه. این مطلب رو که برای شما گفتم اجازه بدید که کاملش بکنیم. بنابراین مسئله ما چه شد؟ در مورد که نتیجه بگیریم، در موردی که دست چرب باشد، ازا لم یکن لدسومته ها جرمون، جرم محسوس، یه احتمال حائل بودن جرم نیست، اعتنا نکنید. و الا اگر جرمی بود، بله دیده شد که جرمی، رنگ چرب جدا از رنگ دست، یه معیار، منم این بنده حقیرم، معیار عرفی بگم، اگر رنگ چربی در پوست دست آدم جدا از رنگ پوست خودشو نشان داد، این علی فهم العرف که با عنوان یک عرف میگم میشود دارای جرم. اگر رنگ دیگری از خود غیر از رنگ پوست نشان نداد، جرم ثابت نشده، آب بکشید پاک میشود.
در جای دیگه استصحاب مانع در اینجا مشکله، یعنی چندی حرفی آمد روی درن هست بود، به مرور زمان الان یه مقداری ضعیف‌تر شده، استصحاب مانع توارد رو دوچار اشکال می‌کنه.
بسیار خوب، سؤال خوبی کردید، جوابش رو گوش بدید. اگر سوالی بشود یا سوال یا اشکال اگر بشود که خب مانع وجود داشته قبلا و ما الان که میبینیم اون موقعی که جرم داشته مانع بوده، الان که جرم نداره دیگه ما شک بکنیم که بازم اون مانع هست یا نیست، دو تا موضوع. موضوع اول جرم بود، موضوع دوم جرم دیگه نیست. پس استصحاب در صورت تعدد موضوع ارکانش تمام نیست. قضیه متیقنه شما جرمدار بوده، قضیه مشکوکه شما بلا جرمه، این اولا. و ثانیا گاهی ما سابقه جرم نداریم، اصلا چربی میرسد اصلا بدون اینکه احساس بشد از ابتدا که جرم دارد، اونجا استصحاب عدم مانع بکنید، استصحاب عدم مانع هم جا دارد. بنابراین بر مبنای سید هم استصحاب عدم ازلی جا دارد و هم اصالت و طهارت. بنابراین در همون که در فتوا آمده است، دستی که چرب شده باشد تا وقتی که احراز نکنید مانع بودن اون دسومت و چربی را، آب کشیدن و تطهیر ظاهر اون دست کافی است. صلوات خط کنید.